به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. تبیین اجبار استراتژیک آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در سیاست بین الملل. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و دعوت میکنم که با این برنامه با ما همراه باشید.
آمریکا از آنجا که میداند نمیتواند همزمان با چند قدرت بین المللی و منطقه‌ای درگیر شود، به اولویت بندی رقبا و دشمنان پرداخته است. در این بستر ابتدا کره شمالی را از فهرست خارج کرد و یا حداقل به حاشیه راند و اکنون نیز مجبور است میان ایران، روسیه و چین اقدام به اولویت بندی و انتخاب نماید. امروزه آمریکا امپراتوری اقتصادی و سیاسی خود را در جهان توسط چین در محاصره می‌بیند و پرستیژ بین المللی او را در اروپا نیز روس‌ها خدشه‌دار کردند. جمهوری اسلامی نیز در غرب آسیا این کشور را با شکست مواجه نموده و در چند جبهه درگیر شده است. طبعاً توافق هسته‌ای در این میان به عنوان یک راه نجات آبرومندانه برای دولت مردان کاخ سفید محسوب می شود. توافق احتمالی هسته‌ای وین بهانه است تا آمریکا در پس پرده ادعای رفع تحریم ایران و ذیل یک توافق آبرومندانه از غرب آسیا به کرانه های چین کوش نماید و تمام نیروهای خود را متمرکز بر کنترل این قدرت جهانی نماید. از همین نقطه عزیمت و با حضور کارشناسان روابط بین الملل در این برنامه در پی آشکارسازی این استراتژی هستیم و خواهیم پرسید مهمترین نیازمندی های آمریکا به انعقاد توافق هسته‌ای با ایران در چارچوب سیاست بین الملل چیست؟ اگر آمریکا نتواند تمام قدرت خود را بر چین متمرکز نماید، چه عواقبی در نزد بین الملل در مقابل این کشور است؟
30035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از جان شنونده میتونید از طریق این دو پل ارتباطی دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. در خلال برنامه هم از طریق سامانه پیامکی 30035 میتونید که سوالی نکته‌ای داشته باشید پیامک بفرمایید و انشالله از مهمانان برنامه خواهم پرسید. از طریق نرم افزار ایران صدا که میتونید اون رو روی تلفن همراهتون نصب کنید، این برنامه رو به صورت زنده میتونید شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه‌های پیشین گفتگوی سیاسی پیش روی شماست. اما در این برنامه که نگاهی داریم به اجبار استراتژیک آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در عرصه سیاست بین الملل، جناب آقای حسین هوشمند با ما همراه هستند، کارشناس مسائل آمریکا، و جناب آقای مهدی انصاری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای هوشمند سلام، بر شما خوش آمدید.
متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و ایام فاطمیه رو تسلیت عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای انصاری عرض ادب و خیر مقدم.
متشکرم، سپاسگزارم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و
همچنین شنوندگان محترم، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هست.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. در بزرگوار آقای هوش، من با شما آغاز میکنیم بحث رو. همین عنوان برنامه رو یک تبیینی داشته باشیم ابتدا برای شنوندگانمون، تبیین اجبار استراتژیک آمریکا به توافق هسته‌ای. چرا آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران نیاز داره؟
بعد از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای در زمان دولت آقای ترامپ، در سالهای اخیر به جایی رسیدیم که مجدداً آمریکا و کشورهای اروپایی و اعضای گروه 5 به علاوه یک سابق به دنبال احیای مذاکرات توافق هسته‌ای و برجام هستند و این هفت دور مذاکره‌ای که در سال جاری انجام شده برای اینه که ما برگردیم به همون توافق سال 2015 و برجام. و حالا
برگردیم تو ایران که هست اون توافق.
بله بله، منظورم بیشتر یعنی آمریکا آمریکا به دنبال اینن که برگردن به اون توافق، ولی خب پیچیدگی ها و مشکلات زیادی تو این مسیر هست.
هم میخواد برگردن هم نمیخواد کم بیاره.
آره، یعنی میخوان که هم برگردن از مزیتاش استفاده کنن، هم نمیخوان اون رایی که رفتن و خسارت ها رو نمیخوان جبران کنن. به این شرایط به وجود اومده که شرایط پیچیده و سختی و مذاکرات هم واقعا مذاکرات سختیه.
خسارت ها رو که نمیخوان جبران کنن، بموند امتیازی هم نمیخوان بدن. همون تعهدات سال 94 هم نمیخوان.
درسته، ایدئالشون اینه، یعنی درسته. خب به دنبال اینن که تضمینی ندن، خسارت ها رو جبران نکنند و از به اصطلاح مزایا استفاده کنن، که قاعدتا اینجوری نمیتونه باشه دیگه، کار درستی نیست. و جامعه بین الملل هم همه، یعنی اعضای دیگر برجام هم اون اقدام آمریکا رو محکوم کردن. خب حالا دولت عوض شده در آمریکا، دولت فعلی، دولت آقای بایدن، اعلامیشون اینه که ما میخوایم برگردیم، ولی باز با یه وقت داره میگذره و اینا میبینن که خب حالا فعلا یکم وقت کشی بکنیم، این شرایط خیلی به ضرر ما هم نیست. نکته که وجود داره الان اینجوریه.
خب اون چرایی رو دوباره صحبت کنیم، چرا آمریکا نیاز داره که برگرده؟
خب به دلیل اینکه اصلا توافق سال 2015 که انجام شد، به دلیل این بود که اونها میخواستن که یک متوقف کنن فعالیت‌های هسته‌ای ایران رو، و بالا بر اساس اهداف و مثلا سیاستایی که خودشون دارن. الان میبینن که خب علاوه سیاست هسته اینا، ایران پیشرفت کرده، جلوتر رفته و اونها اینو نمیخوان. یعنی خب ما در رابطه با آمریکا که صحبت میکنیم و در رابطه با مسئله خاورمیانه، یک بازیگر خیلی مهم دیگه داریم به نام رژیم اسرائیل. اونها فشار زیادی به آمریکا میارن برای اینکه، یعنی هم عامل اصلی خروج دولت آقای ترامپ از توافق رو میتونیم فشار اسرائیل بدونیم، و به سال جمهوری خواهی تندرویی که وجود داشتن در تیم آقای ترامپ. الان هم اونهایی که به دنبال شکست مذاکرات فعلی هستن و نمیخوان که برجام مجددن احیا بشه، باز هم همون اسرائیلی ها هستن، که اونم خب حالا البته اهداف خودشونو دارن دیگه، که مخالفتشون حالا در ادامه صحبت میشه.
و بعضی مصاحبه‌های این روزهای ترامپ نشون میده که خیلی پشیمونه از اقدامات اون ایامش و همین فشار رژیم صهیونیستی که اشاره کردین.
درسته، خیلی ناراحت بود از اون اقدام آقای نتانیاهو سر رابطه با انتخابات. خب مسئله که وجود داشت این بود که اونها، اسرائیلیا، به دنبال منافع خودشونه. یعنی دیدن وقتی دولت عوض شده، نزدیک شدن به آقای بایدن که بتونن منافع خودشون استفاده کنن. نکته ای هم که آقای ترامپ در این مصاحبه اخیرشون گفتن که یهودیای آمریکا علاقه به اسرائیل ندارن و اوانجلیست ها بیشتر طرفدار اسرائیل هستن، برای همینه، چون همیشه یهودیا در انتخابات ها به خاطر رویکرد لیبرالی که دارن به دموکرات ها رای میدن، ولی اوانجلیست ها که پایگاه رای دنده خود آقای ترامپ و امثال آقای پامپئو و جان بولتون هست، اینها اتفاقا بیشتر طرفدار اسرائیل هستن. یعنی نکته ای که گفته بود یک واقعیت جامعه سیاسی آمریکا رو گفته بود.
آقای انصاری، شما درباره چرایی موضوع چه نگاهی دارید؟
جناب آقای هوشمند خیلی نکات خوبی رو مطرح کردن، ولی من میخوام یه دیدگاه کلانتری رو مطرح بکنم. ببینید، از جانب استراتژی هژمونی لیبرال میخوام بنده صحبت بکنم. ایالات متحده با پیگیری استراتژی هژمونی لیبرال متحمل هزینه‌های هنگفتی شده در طی سالیانی که در واقع بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که البته بعد از این فروپاشی با توجیه در واقع مبارزه با تروریسم بوده و در واقع بحث قضایی حقوق بشر، و قبل از اون بحث کمونیسم مطرح بود. که مداخله گرایی در واقع توجیه بکنه به نحوی، و در این حال افکار عمومی داخلی خودش رو از طریق در واقع این بیان که ما به دنبال گسترش ارزش‌های لیبرال دموکراسی هستیم یا همون پکس امریکانا، رویای صلح آمریکایی، که و هر چیزی که در هر جای دنیا صلح و امنیت در واقع ایالات متحده رو تهدید بکنه، در اون صورت ایالات متحده باید وارد بازی بشه، فرقی نمی‌کنه. حالا یکی از این مناطق مهم واسه برای ایالات متحده در واقع منطقه پرآشوب خاورمیانه است. خب خاورمیانه یک منطقه بسیار بسیار مهمی است، هم از نظر ترانزیتی، هم از نظر در واقع مرکزیت انرژی در دنیا. چرا ایالات متحده الان رسیده به این در واقع مرحله که باید مسیر خودش رو عوض بکنه، از این استراتژی باید جدا بشه و تمرکز خودش رو در واقع ببره به یه سمت دیگه، به خصوص در مورد منطقه خاورمیانه دارم صحبت میکنم. در واقع ما در رفتار ایالات متحده با یک استراتژی شیفت در واقع مواجه هستیم، حرکت از استراتژی هژمونی لیبرال به سمت استراتژی توازن فراساحلی. این که اینها چطور این رو توجیه میکنند برای افکار عمومی خودشون، من توضیح نمیدم این رو، حالا به صورت موردی بگم، اینها میان بزرگنمایی تهدیدات رو انجام میدن، مزایا رو بزرگ میکنن که پیگیری این هژمونی مزایای زیادی واسه در واقع کل جهان و مردم ایالات متحده داره، و خدمتتون عرض کردم تهدیدات رو بزرگ میکنن، یعنی تهدیدات بسیار بزرگی هستش که ایالات متحده باید وارد بشه. اما ایالات متحده رفته رفته با موضوعاتی در واقع مواجه شد که باید در واقع تغییر بده این استراتژی، به این نتیجه رسیده در مورد این منطقه باید تغییر بده. اما چطور؟ از دوره آقای اوباما این در واقع استارت خورده، از طریق در واقع اتحاد محور عربی عبری که در دوره آقای ترامپ در واقع اوجش رو میبینیم، یک سری در واقع عادی سازی روابط رو میبینیم بین عرب و رژیم صهیونیستی، و در دوره آقای بایدن این مسئله داره شیفت میکنه به سمت چین، داریم میبینیم این رو، بازیگری رو داریم میبینیم به سمت شرق داره میره که تمرکز خودش رو بذاره. در اینجا یک مشکلی وجود داره. مشکل چیست؟ جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با فعالیت‌های منطقه‌ای که در واقع داره تونسته نفوذ خودش رو گسترش بده. این گسترش نفوذ تهدیدی است برای برخی از بازیگران، هم برای خود ایالات متحده و هم برای متحده در واقع استراتژیک و اصلی خودش رژیم صهیونیستی. چطور می‌شود ایران در واقع ایران رو مهار کرد؟ چطور می‌شود ایران رو در یک نظمی که مورد توجه ایالات متحده است نگه داشت؟ اینجا پاسخ کاملا مشخصه. ایالات متحده شروع کرده محور عبری عربی رو داره و میخواد یک توازنی ایجاد بکنه. با این حال این محور عبری عربی همچنان توانایی برقراری توازن با جمهوری اسلامی رو نداره، تا زمانی که جمهوری اسلامی وارد یک توافقی بشود که بتوان اون رو در واقع محدود کرد، بتوان اون رو وارد بازی کرد. از این طریق است که جمهوری اسلامی امکان بازیگری پیدا میکنه. به همین دلیلی که ایالات متحده نیازمند توافق هسته‌ای است. حالا در اثنای بحث رفته رفته این بحث رو در واقع باز میکنیم که چه اهمیتی داره برای ایالات متحده و برای رژیم صهیونیستی.
چکرم آقای هوشمند، اشاره‌ای که در بخش قبل داشتید شما درباره نیاز آمریکا به توافق هسته‌ای، از منظر دیگری میخوام موضوع رو بررسی بکنیم. نکاتی رو آقای انصاری اشاره داشتن. خب یک بخش و و شاید بتونیم بگیم ظاهر موضوع کنترل فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی است که به جایی هم نرسیدن، نه از زمان برجام و نه پیش از اون. خب در از همون سال 94 بعد هم گزارش‌های آژانس مستند بود به اینکه جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات برجام هست و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای داره. اما خب یک اتفاقی افتاد با خروج آمریکا از برجام، بی‌تعهدی این کشور در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشته شد و پایبندی جمهوری اسلامی از طرف دیگه، حتی یک سال انتظار جمهوری اسلامی، یک سال همراهی جمهوری اسلامی. یک شاید بتونیم بگیم جایگاه ایالات متحده رو در عرصه جهانی ضعیف کرد، در نظام بین‌الملل ضعیف کرد، و یا منطقه غرب آسیا که آقای انصاری در صحبتاشون اشاره کردن. چقدر میتونیم این رو بگیم که آمریکا هدفش از بازگشت به توافق هسته‌ای و برجام بازسازی این چهره‌ای هستش که در عرصه بین‌المللی آسیب دیده؟
خب قطعا اینم هست، کاملا درست شما فرمودید. خب نیا کنیم، ما این نکته مهمه که در آمریکا دولت عوض شد، یعنی توافق هسته‌ای در زمان یک دولت دموکرات به دست اومد، دولت جمهوری خواه ازش اومد بیرون و تمام البته نه فقط بحث مذاکره با توافق با ایران نبود، دولت آقای ترامپ از چندین توافق بین المللی دیگه اومد بیرون، از شورای حقوق بشر سازمان ملل اومد بیرون، از سازمان جهانی بهداشت اومد بیرون، توافق پاریس اومد بیرون. اعتقادی اونها به دلیل این که اونها اعتقادی به چند جانبه گرایی ندارن، یعنی منش سیاسی جمهوری خواه
نگاه تجاری ترامپ شاید بتونیم بگیم خیلی همراه نبود با این دیدگاه ها.
حالا اون نگاه شخصیشه، ولی مهمتر از اون نگاه حامیانش و تئوریسین های حزب جمهوری خواه بود. یعنی یکی از مهمترین، شما تو کتاب خاطرات آقای جان بولتون دقیقا به وضوح میبینید که ایشون داره سیر تحول رو کاملا توضیح داده و نقش خودش رو در راضی کردن ترامپ برای اینکه از توافق برجام بیاد بیرون کاملا داره میگه. ترامپ خودش که اهل تفکر نبود، این اطرافیان بودن و امثال آقای بولتون و نومحافظه کارا و ایوانجلیستای آمریکا که این فشار رو آوردن که از این توافق بیاد بیرون. الان همونها هم باز همون دید و نگاه رو دارن برای اینکه دوباره توافق مذاکرات شکست بخوره و بر نگردن آمریکا به برجام بر نگردن. اون رو از ابتدا مخالف برجام بودن، هنوز هم مخالفن به دلیل حالا دیدگاهی که دارن دیگه، گفتم که اونها به دلیل اینکه بسیار تحت نفوذ اسرائیل هستن از این لحاظ فشار میارن به هیئت حاکمه آمریکا، مخصوصا جمهوری خواه. حالا بعضی از دموکرات ها هم البته هستن که در این زمینه با اونا همراه میشن، دموکرات های محافظه‌کار مثل سناتور منشن، مثل سناتور سینما، سناتور کاردین، اینا کسایی که با اینکه دموکراتن ولی به دلیل لابی قدرتمند اسرائیل در آمریکا ایپک، اونها خواسته های سیاسی اسرائیل رو دنبال میکنن. اینها خود زمانی که دولتی حالا سر کار باشه با ابزارهای مختلف فشار میارن به اون دولت که برای اینکه به اهداف خودشون که در اصل اینجا اهداف اسرائیل هست برسن. این خیلی نکته مهمیه که ما باید اینو مد نظر قرار بدیم که این چی شد که آمریکا ترامپ اومد بیرون از توافق. اون نکته هم که میگن کاملا درست، یعنی دموکرات ها میخوان اون وجهه آمریکا رو میخوان ترمیم بکنن در دوران خودشون. شما دیدین به توافق پاریس دوباره برگشتن، به شورای حقوق بشر سازمان ملل برگشتن، سازمان جهانی بهداشت برگشتن، دنبال اینن که اون چهره رو اصلاح بکنن و اهدافی که داشتن برای توافق هسته‌ای و باز مجددا میخوان احیا بکنن که به اون اهداف خودشون برسن. ولی این وسط خب یه سری مشکلات داخلی و موانعی هم اونها دارن که کار رو یه مقدار سخت میکنه برای احیای مجدد توافق.
بسیار خب، جناب مهدی رحمانی به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن، استاد حقوق بین الملل دانشگاه خوارزمی. آقای رحمانی سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و مهمانان بزرگوارتون و شنوندگان محترم.
آقای رحمانی، ما درباره چرایی نیاز آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران داریم صحبت می‌کنیم، هم دیدگاه جناب عالی رو در این زمینه می‌خوام داشته باشم و همین که برای در شرایط فعلی آمریکا با چه تنگناهایی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای روبرو هست که از منظر این تنگناها و شاید دلایل دیگری که جناب عالی بیان می‌فرمایید خودش رو نیازمند به بازگشت به توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی می‌دونه.
من ابتداعا عرض تسلیت دارم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه را. و اما موضوع سوالتون که فرمودی در خصوص استراتژی امریکا نسبت به ایران، من ابتداعا میخوام خدمتون عرض کنم که امریکا پس از خروج از برجام در سال 2015 واقعا از لحاظ بین المللی یک افتضاح سیاسی و بین المللی رو برای خودش خرید. این از قول دیپلمات های ایران، از قول نظریه پرداز های ایرانی نیست. مقام ارشد نظامی تل‌آویو ژنرال آیزاک در بلومبرگ هفته گذشته یک مصاحبه ای داشت، اونجا به اشاره کرده بود از امریکا به عنوان کسی که اسرائیل را مورد حمایت و نوازش خودش قرار میده. ایشون میگه که فشار برای خروج آمریکا از توافق با ایران بدترین اشتباه استراتژیک تاریخ اسرائیل بود. یعنی این انزواگری که در عرصه توافقات هسته‌ای ما الان امریکا را شاهد هستیم و میبینیم که در مذاکرات اتفاق افتاده، این برای به قول خودشون هژمونی و اون ابرقدرتی امریکا واقعا سنگینه. نماینده روسیه در وین اولیانوف دو سه روز پیش یک مصاحبه انجام داد، گفته بود که مذاکرات به صورت فشرده در حال پیشروی است. همین مذاکرات در وین که تیم جدید دولت آیت الله دکتر رئیسی داره انجام میده. میگه دیدارهای دو جانبه و سه جانبه و چند جانبه رسمی و غیر رسمی از صبح تا شب در حال انجام است. تنها طرفی که مورد مشورت قرار نمیگیرد طرف آمریکایی است. این یعنی انزوای آمریکا. اینم نه به خاطر اینکه کشورهای پنج علاوه یک کشورهای غربی اجازه نمیدن، نه، این خواسته ایران هست، خواسته طرف مذاکره کننده ایرانی هست که امریکا چون از برجام خارج شده، برجامی که با تمام آسیب‌ها، مضرات، با همه خوبی ها و بدی هایی که برجام داشته، چون یک توافق هست، چون یک توافق بین المللی هست و امریکا ایران را ملزم کرد در ابتدا دولت قبل، دولت آقای روحانی، تمام تعهداتی که در برجام بود انجام دادن، یعنی از هسته‌ای به نوعی خارج شدن از دانشش، بتون ریختن در سیستم هسته‌ای، اما امریکا به وقتی که باید میومد عمل میکرد و به قول اون دوست بزرگوار بلمره تمام تحریم ها را لغو میکرد، اومد زد زیر میز، تمام گزینه های روی میز رو ریخت به پاش. الان ایران چی میگه؟ الان میگه ابتدا شما حسن نیتت رو ثابت کن، ابتدا بلند شو بیا اون تعهداتی که دادی، اون تعهدات را عمل کن، تازه ما با هم بشینیم پای میز مذاکره.
نکته همینجا سایه رحمانی که ما برجام یک توافق بود که امضا شد و تمام شد. همین که اشاره کردید، جمهوری اسلامی پایبند به تعهدات خودش بود، آمریکا و کشورهای اروپایی هیچ تعهدی به هیچ عملی در تعهدات خودشون نداشتن و کار به اینجا رسید. آمریکا که خارج شد و کشورهای اروپایی هم در یک شرایط شاید بتون بگیم بلا تکلیفی قرار گرفته و نمیدونستم بالاخره چیکار رو بکنن در تبعیت از آمریکا. الان مذاکرات لغو تحریم هاست.
درسته.
که اشاره کردید باید بیاد حسن نیتش آمریکا نشون بده و برای لغو تحریم ها صحبت کنن. در مورد توافق هسته‌ای یا توافق برجام که دیگه صحبت جدیدی قرار نیست اتفاق بیفته.
دقیقاً به خاطر لغو تحریم هاست. بعد خب پیش شرط داره ایران. ایران پیش شرط داره که امریکا باید اون دلارهایی که در امریکا و خارج از کشور مسدود کرده اونا رو باید آزاد کنه. این اولین اقدامه، یعنی اون راستی آزمایی و حسن نیت خودش رو باید ثابت کنه در اولین گام. دوم یک ضمانت اجرایی بده که از این به بعد اگر خواستن یک موضوعاتی را مطرح کنن و اون توافق به ادامه جوندار بشه، چه ضمانت اجرایی هست که دوباره امریکا خارج نشه. این موضوع مهمی هست. اما خب امریکا در مقابل، در کنار این مواضعی که داشته که خارج از این توافق رفته، الان یک برنامه های دیگه ای را از ایران میخواد که همون برنامه هایی که از قبلم گفته، نمیدونم حمایت از گروه های مثل حزب الله یا برنامه های موشکی بالستیک، اینها را، یعنی اون لغو تحریم که نهایی ترین فشاری که بوده را انجام داده، نتیجه مطلوب را نگرفته. الان در عالم بین الملل در چارچوب توافقات هسته‌ای منزوی شده، الان نیاز داره. این نیازش چطوره؟ رابرت مالی نماینده ویژه امریکا هستش در امور ایران و سرپرست همین هیئت‌هایی هستش که در توافقی که در توافق هسته‌ای در ویان میخوان انجام بدن. ایشون به صراحت اعلام کرده که دولت بایدن حاضره در هر زمان و هر مکانی هر جایی که ایران بگه اون روابط دیپلماسی رو با ایران از سر بگیره. یعنی امریکا هستش که نیازمند پای میز مذاکره اومدن با ایران هستش.
بسیار خوب. آقای رحمانی همراه ما باشید. مهمانان داخل استودیو نکاتی رو در مورد صحبت‌های جناب‌عالی دارن، میشنویم و بعد هم جنبندی اصلی ان شاءالله داشته باشیم. آقای هوشمند بفرمایید.
نکته که مهمه من دیده بودم در پیش شرطایی که ایران داره، یکی از مواردی که هست تضمین دادنه. این نکته رو باید ما مد نظر داشته باشیم. یعنی من فکر می‌کنم که هم برای افکار عمومی داخل هم شاید برای مذاکره کنندگان ما هم مفید باشه که تو این زمینه یک زمان آمریکایی‌ها وعده دروغی ندن. بحث تضمین بحثیه که دولت فعلی آمریکا نمیتونه تضمینی بده در این رابطه و این به خاطر اینه که قوانین داخلی آمریکا و وضعیت و آرایش سیاسی کنگره به صورتیه که نمیشه این تضمین رو داد. به طور مثال الان وضعیت کنگره به صورتی ما اگر بخوایم به صورت توافق، یعنی به یک به اصطلاح پیمان باشه، اگر به عنوان یک پیمان بخواد و معاهده بخواد در کنگره باید تصویب بشه، باید 2/3 اعضای سنا یعنی 67 سناتور باید رأی مثبت بدن برای اینکه این به اصطلاح تبدیل بشه به یک معاهده. در حالی که در زمان دو سال 2015 هم دلیل اینکه معاهده نشد این بود که در اون زمان اکثریت سنا در اختیار جمهوری‌خواه بود، 54-46، یعنی اصلا دموکرات‌ها رأی کافی نداشتن برای اینکه معاهده تبدیل بشه. اون زمان اینجوری بود. الان هم که وضعیت آرش سیاسی سنا 50-50 هست، بازم اونها 17 رأی مثبت جمهوری‌خواه رو نمیتونن کسب کنن. پس در کنگره تصویب نمیشه و به تبدیل معاهده نمیشه. حالا حتی اگر، یعنی در سال 2015 یه سری انتقادات میشد که چرا این تبدیل به معاهده نشد برای اینکه ترامپ نامی بیاد و ازش بره بیرون، اون زمان هم نمیتونستن این کارو انجام بدن، الان هم نمیشه بده. حتی اگر، یعنی فرض بر اینه حتی اگر معاهده اون زمان میشد، باز آقای ترامپ میتونست ازش بیاد بیرون. ما پیمان آسمانهای باز داریم که سال گذشته در نوامبر سال 2020 دولت آقای ترامپ از این پیمان اومد بیرون. پیمانی بود که در کنگره تصویب شده بود و رئیس جمهور این قدرت رو داشت که از یک پیمان هم اومد بیرون و کنگره نتونست جلوشو بگیره. پس این نکته مهمیه که امیدوارم تیم مذاکره کننده ما بهش دقت داشته باشن که وعده دروغ آمریکا در این رابطه نده. آمریکا نمیتونه تضمین بده.
آقای انصار شما کوتاه بفرمایید.
بله متشکرم، خیلی نکات بسیار بسیار خوبی بود. ببینید آمریکا به عنوان ناقض اصل بنیادین حقوق بین الملل در توافق برجام مطرح. اون اصل چیست؟ اصل وفای به عهد. اصل وفای به عهد به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق بین الملل مطرح میشه که ایالات متحده اون رو زیر پا گذاشته و در شرایط فعلی هم حاضر نیست بیاد و همون توافقی رو که انجام داده بر مبنای این اصل برگرده بهش و بهش عمل بکنه. این دلیلش برمیگرده به یه سری عوامل دیگر. من میخوام اینو مطرح بکنم که جمهوری اسلامی ایران چه کار میتونه بکنه، یعنی به غیر از اون ضمانتی که آقای
کلامتون رو قطع کنم در مورد صحبت آقای رحمانی نکته داریم بفرمایید که جمع‌بندیشون رو داشته باشیم، بعد برمیگردیم این سوال رو من خودم دارم واسه شما که جمهوری اسلامی چه ابتکار عملی میتونه داشته باشه.
بله من در خدمتتون هستم، من همین نکته رو می‌خواستم عرض بکنم. من در خدمت شما هستم.
بسیار خب، برمیگردیم بعد خدمتتون هستیم. عرض کردن روز سوالات هست. آقای رحمانی خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من عرض می‌کنم نکته‌ای که مهمان بزرگوارمون فرمودن بحث ضمانت اجرا، بله ما از کشور استعمارگر و ناقض عقود بین المللی و ناقض حقوق بشر در طول تاریخ که امریکا باشه ضمانت اجرایی اولا نمیخوایم، تازه اگرم بگیریم یک ضمانت اجرایی هستش که بنا به فرمایش دوست بزرگوارمون واقعا در اون ساختار سیاسی امریکا نمیتونن این ضمانت به ما بدن. اما نکته مهم اینه اولین شرطی که ما گذاشتیم اینه که پولهای ایران را، دلارهایی که اون 10 میلیارد دلاری که مسدود شده را آزاد، یعنی این یک ضمانت، یک انجام دادن یک عمل هست. دومین مطلب که بحث ضمانت رو میاریم، ضمانت رو ببینید، ما یک چیز واقعی رو نگاه کنیم. یک زمانی بود، یک دولتی بود، تمام کشور را معطوف به برجام